أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفدا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه همه شما عزیزان و بزرگواران و خودم رو توصیه به رعایت تقوا میکنیم. بحثمون پیرامون موضوعات مهم اساسی و کاربردی توسط پیامبر گرامی اسلام در توصیه هایی که به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن. از اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل عرض کرده بودیم که وجود مقدس امیرالمؤمنین خطاب این توصیه ها نیست. اون وجود مقدس بهانه‌ای قرار گرفته برای الغاء این معارف و بیان این مطالب و مخاطبش همه من و شما هستیم، همه کسانی که این کلام نورانی رو میشنوند و اونها رو ازش مطلع میشن، براشون لازم هست که توجه به مسائل داشته باشن. خب در اون توصیه ها پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یک فراز دیگری ما رو دعوت میکند به یک امر بسیار مهم با بیان یکی از فواید و خاصیت‌های ذاتی این. می‌فرماید که یا علی ولا مظاهرت احسن من المشاوره. علی جان، هیچ پشتیبانی مهمتر از مشورت کردن و مشاوره نیست. یکی از موضوعات بسیار مهمه که هم قرآن روش تأکید داره، هم در روایات ما روی اون فراوان تأکید شده، مسئله مشاوره و توجه به خرد جمعی است. مشاوره در مقابل خودکامگی و استبداد رأی آدمایی که مستبدن، آدمایی که گوش به حرف دیگران نمیدن، افرادی که اصلا توجهی به نظرات دیگران ندارن، خودشون چیزی تشخیص میدن و بر اساس تشخیص خودشون عمل میکنن و به اصطلاح گرفتار یک نوع استبداد در رأی و نظر هستن، اینها نقطه مقابل افرادی هستند که اهل مشورتند. بنابراین مشاوره در مقابل استبداد رأی و چیز بسیار مذمومی هم است. استبداد به رأی حالا وقت کردیم انشاءالله توفیق بود خدمتتون معایب این کار رو عرض خواهیم کرد. اما این رو بدونید اجمالا اسلام به مسئله مشاوره بسیار اهمیت داده، یا به تعبیر دیگر به خرد جمعی. خرد جمعی یعنی چی؟ یعنی خدای متعال برای هر کسی یه عقلی قرار داده و در اون عقلش یک تفکراتی و اندیشه هایی وجود داره. به واسطه تفکر و به واسطه اندیشه کردن و به تعبیر دیگر به کار گرفتن عقل، آدم عقلش رو به کار بگیره. عقل رو خدا به همه داده، بارها عرض کردیم. قدرت فکر کردن رو خدا به همه داده، عقل رو خدای متعال به همه داده. اما خیلی از ماها از این قدرت فکر کردن و از این مزیت مهم استفاده نمی کنیم، از عقلمون بهره نمی گیریم. اونهایی که از عقلشون استفاده می کنن، از فکرشون بهره می گیرن، اینها آدمایی هستن که قدر این موهبت عظیم الهی رو می دونن، قدر این هدیه با عظمت خدای متعال رو می دونن. خب حالا پس خدای متعال به هر کسی یه عقلی داده، در هر کله هم یه فکری است. مشاوره معناش اینه که شما علاوه بر آنچه که خودت فکر میکنی، خودت تشخیص میدی درسته، افکار دیگران و عقول دیگران رو هم به کمک بگیر، نظرات اونا رو بخوا. آقا تو آدم متفکر، آدم اندیشمند، آدم با تجربه، تو این موضوع میخوام نظر خودتو به من بگی، اعلام بکنی. دقت فرمودید؟ این میشه بهره‌گیری از خرد جمعی. وقتی که اسلام دعوت به مشاوره میکنه، قبل از اینکه تصمیمی بگیرید، قبل از اینکه اقدامی بکنید، این معناش اینه که افکار دیگران رو هم به مدد بخواهید. وقتی که تضارب آرا صورت گرفت، فکرها روی همدیگه اومد، اشکالات و معایب یه تصمیم یا تصمیماتی که داشتید مشخص شد، اون وقت بر اساس بهترین تصمیم شما عمل بکنید. این میشه مسئله مشاوره. پس این نکته بسیار مهمی است که خدای متعال همه ما رو دعوت به اون میکنه. خدای متعال حتی پیامبر گرامی اسلام رو که مصداق قطعی عقل کل، یعنی هیچ مصلحتی نیست مگر اینکه پیامبر گرامی اسلام عالم و واقف به اون مصلحت باشه، هیچ مفسده ای نیست مگر اینکه عالم و آگاه به اون مفسده باشه، طبیعتا در هر تصمیمی و در هر اقدامی اگر بخواد عمل بکنه، با توجه به اینکه عقل کله، میتواند مصالح و مفاسد هر امری از امور رو کاملا تشخیص بده. اما با این حال خدای متعال پیامبر گرامی اسلام رو دعوت به مشاوره میکنه، دعوت به مشورت گرفتن میکنه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 که مربوط میشه به اتفاقات تلخ جنگ احد، خدای متعال به پیامبر چند تا دستور میده. میدونید واقعی احد و جنگ احد جنگی بود که مسلمان ها شکست خوردن، شهدای زیادی تقدیم کردند و لطمه زیادی دیدن بعد از پیروزی در جنگ بدر. این شکست، شکست سنگینی برای اونها بود. خب در جنگ احد پیامبر گرامی اسلام جنگاوران و اهل تدبیر رو دعوت به مشورت کرد، فرمود شاوروبی، آی افسران جنگ من، آی اهل خبره، بیایید راجع به جنگ احد به من مشورت بدید که ما باید چی کار بکنیم. خب اونجا دو تا ایده مهم مطرح شد. یک ایده این بود که ما به واسطه استفاده از قلعه‌هایی که داریم، برج و باروهایی که در ورودی هر شهری هست، ما همینجا مستقر بشیم، در خانه های خودمون مستقر بر برج‌ها باروها، دشمن وقتی که وارد شد همینجا ما اقدام بکنیم علیه اونها. و ما تجاربی داریم و این تجارب نشان میده این جنگ جنگی است که به نفع ما تمام میشود. کعب ابن ابی یکی از عبدالله ابن کعب ابن ابی یکی از همینها بود. خب این یه مشورت بود. بعضی از دیگر که عمدتا جوانان بودن، کله های پرشوری داشتن، به فکر این که به هر حال در میدان جنگ شمشیر بزنن، و البته بعضی از پخته ها آدم های مسن مثل خود حمزه عموی پیغمبر و شخصیت های دیگر برجسته، اونا نظرشون بود که ما به بیابانها بریم، از شهر فاصله بگیریم و در نزدیکی کوه احد یا اطراف کوه احد اردو بزنیم، اونجا بجنگیم. این برای ما ذلته، این برای ما ننگه. بعد از پیروزی مهمی که در جنگ بدر ما به دست آوردیم، حالا بخوایم تو خونه های خودمون در اطراف منزل خودمون روی برج‌ها و باروها و پشت بام‌ها اونجا با دشمن بجنگیم. اینا اصرار داشتن که ما در اطراف کوه احد اردو بزنیم. خب پیامبر گرامی اسلام اصلا اظهار نظر نکردن، ما در تاریخ نداریم که پیامبر راجع به این موضوع اظهار نظری کرده باشن، چون اگر پیامبر اظهار نظر میکردن طبیعتا نظر ایشون فائق بود. دیگران هم میگفتن که پیامبر عقل کل است، متصل به وحیه، چیزی اگر او بگه قطعا همون به نفع ماست. اما پیامبر گرامی اسلام اظهار نظر نکردن، نظرات مختلف رو شنیدن، اونها رو جمع‌بندی کردن. خود ایشون بعد از جمع‌بندی مشورت ها تصمیم گرفتن با توجه به اینکه نظر قاطع بر اردو زدن در اطراف کوه احد، اینها به بیرون از شهر منتقل بشن و اونجا اردو بزنن. خب میدونید که نتیجه جنگ احد چیزی نبود که مطلوب مسلمان ها و پیامبر اسلام باشه. بعضی ها تو ذهنشون اینطور خطور کرد که پیامبر گرامی اسلام اصلا چرا با اینا مشورت میکنه، چرا باید با مردم مشورت بکنه، چرا باید افرادی که تجربه چندانی هم ممکنه نداشته باشن یا حتی اغراض سیاسی داشته باشن، اغراض دیگری داشته، با اینا مشورت میکنه. خود پیامبر هرچی تشخیص دادن به همون عمل بکنن. بعضی ها هم میگفتن از این به بعد پیامبر دیگه نباید با اینها مشورت بکنه. تو ذهنشون بود با این اتفاقات تلخی که رقم خورد از این به بعد هم همین اتفاق خواهد افتاد. اما آیه نازل شد، 159 سوره مبارکه آل عمران، بسم الله الرحمن الرحیم، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. در این آیه خدای متعال به یکی از ویژگی ها و خصال پسندیده پیامبر اکرم اشاره میکند و بعد نتیجه مطلوب اون رو ذکر میکنه، سپس دو سه تا دستور میده، دستور کلی میده. اولین نکته این است که پیامبر گرامی اسلام، تو به خاطر همین شفقت، رحمت، مهربانی که وجه بارز خصوصیات اخلاقی نهفته در توست، تونستی اینها رو دور خودت جمع بکنی. اگر تو خشن بودی، فضلاً خشن بودی، بیرحم بودی، غیر منصفانه عمل میکردی و رفتار میکردی، همین هایی که دوره برای تو رو گرفتن لنفض من حولک، از اطراف تو پراکنده میشدن. پس یکی از ویژگی های تو صفت مهربانی، شفقت، دوست داشتن مردمه، و خاصیتش هم اینه که میتواند همه اینها رو دور خود جمع بکنه. اینا درسای مهمی برای ما هاست. آدمای بد اخلاق، آدمای اونق، آدمایی که همیشه ابروان در هم گره خورده دارن، با مردم بدرفتاری میکنن، توجه داشته باشن که باعث میشن که مردم از اطراف اونها پراکنده بشن، باعث رمیدگی دیگران و فرار دیگران و یک نوع نفرت و انزجار قلبی نسبت به خودشون میشن. مهربان باشیم. این خصوصیت مهمی است که پیامبر اسلام به واسطه او تحسین میشه در این آیه شریفه. خدا او رو به خاطر داشتن این ویژگی می ستاید. مهربانی، محبت، دوست داشتن مردم. حالا در خطبه دوم انشاءالله توفیق باشه من بیشتر راجع به مسئله صحبت خواهم کرد به خاطر مناسبتی که درش قرار داریم. بعد می فرمایید که پیامبر فعف و عنهم، از اینها درگذر. اگه بدرفتاری میکنن، اگر بداخلاقی میکنن، اگر شأن و جایگاه تو رو نادیده میگیرن، اگر بیوفایی میکنن یه جایی، اگر به عهد خودشون پایدار نیستن، برخلاف عهد و پیمان عمل میکنن، فعف و عنهم، از اینها بگذر. اینها نکنه کدورتی در دل تو ایجاد بکنه. و استغفر لهم، نه تنها از اینها بگذر، از خدای متعال برای اونها طلب غفران بکن، طلب رحمت بکن، طلب بخشش بکن. در مسائلی که مربوط به حقوق اللهه، مربوط به حقوق الهیه، گناه میکنن، معصیت میکنن، از خدای متعال برای اینها طلب مغفرت بکن. اینا همه درس برای همه ما. بعد فرمود و شاور هم فل امر، و شاور هم فل امر با توجه به اون توضیحاتی که عرض کردم، تاریخچه‌ای که راجع به مشورت گرفتن پیامبر اکرم از اطرافیان در جنگ احد عرض کردم، معناش اینه به اون مشورت‌های خودت ادامه بده. نگو اینا باعث شدن که من در جنگ شکست بخورم، نگو اینها باعث شدن که ما این همه آسیب ببینیم. اون افتخاری که بر اثر پیروزی در جنگ بدر به دست آوردیم اونها از بین بره و ضایع بشه. نه پیامبر، با این حال با اینها مشورت بکن و شاورهم فی الامر، در امور، در مسائل با اینها مشورت بکن. البته این مشورت، مشورت در وحی نیست، مشورت در تشریع نیست. وحی و تشریع از حدود دخالت افراد خارجه، حتی از حدود دخالت پیامبر هم خارجه. البته یه جاهای خدای متعال به پیامبر هم اذن تشریع داده، به او هم اذن تشریع داده، اما غالب و بلکه اغلب اینه که این مشورت، مشورت در اجراء فرامین و دستورات الهیه، چه مسائل شرعی، چه مسائلی که مربوط میشه به امور مسلمین، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مباحث نظامی. و شاور هم فلم، ای پیامبر با این حال که شکست خوردی، اما اینها رو از اطراف خودت پراکنده نکن، از نظرات اونها استفاده بکن. یه نکته بسیار مهمیه. توجه به این نکته هم عزیزان مهمه که خدای متعال با توجه به این که میداند پیامبر شغل کله و دیگران ممکنه که اون پختگی لازم رو نداشته باشن، این سوال مطرح بشه که چرا باز پیامبر رو امر به مشورت گرفتن از اطرافیان میکنه. خدای متعال میخواد بفهمه که در یک نگاه کلی، در یک نگاه کلی باز مشورت گرفتن ارجحه. یه پدری که در بعضی از مسائل مهم، حالا نه در همه، چون همه مسائل شاید قابل مشورت گرفتن با اهل خانواده نباشه، یه پدری که تو مسائل مختلف از فرزندان خودش مشورت میگیره راجع به سفر کردن، حالا امسال مثلا اربعین بریم یا نریم، ایام عید اگر خواستیم سفر بکنیم به کجا سفر بکنیم. ببینید توی این مسائل مختلف دیگران رو مشارکت دادن، نظرات دیگران رو خواستن، خدای متعال میخواد بفرماد که از اونجایی که باعث ارتقاء شخصیت اینا میشه، شما وقتی که یک جوانی رو، یک نوجوانی رو، فرزندتون رو دعوت میکنید، از اون نظر میخواهید، از اون مشورت میخواهید. بعضی از خانواده ها که روحیه دموکراسی اونجا خیلی قویه، یک عزیزی نقل میکرد، میگفت من مثلا بچه فرزند 3 ساله‌ای دارم، 3-4 ساله‌ای دارم، گاهی ما که جمع میکنیم افراد خانواده رو، یه وقتی این بچه 3 ساله هم میگه بابا منم نظرمو بگم، منم، یعنی وقتی که میشنوه که پدر نظرات دیگران رو میخواد، او جرأت و جسارت پیدا میکنه، اعتماد به نفس پیدا میکنه، شخصیتش ارتقا پیدا میکنه. اینها خیلی ارزشمنده. یعنی اون مجموعه اتفاقات دیگر نگاه کلان به واسطه گرفتن مشورت پدید میاد و رخ میده، اونها ارزشش خیلی بیشتر از آن چیزیست که شما در مقام مشورت از کسی مشورت خواستید، بعد به اون نظر صائب نرسیدید و طبیعتاً اون نتیجه مطلوب حاصل نشد. با این حال خدای متعال پیامبر رو دعوت به مشورت میکنه. لا مظاهرت علی جان، یا علی، لا مظاهرت اوثق من المشاوره. در بعضی از روایات اومده اوثق، در بعضی از روایات از جمله همین روایت اینه، لا مظاهرت احسن من المشاوره، هیچ پشتیبانی مهمتر، محکمتر و بهتر از مشورت وجود ندارد. مسائل مختلفی و ابعاد گوناگون این بحث دارد که انشاءالله توفیقی بود در جلسات آینده و در خطبه های آینده انشاءالله مطالب رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. خدا یا توفیق آشنایی با معارف اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها رو به همه ما مرحمت بفرما. در ظهور مولامون آقا حجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، ما رو از یاران اون حضرت قرار بده، نسل ما رو سربازان ممهد قیام اون بزرگوار قرار بده. خدای دشمنان اسلام نابود بفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، گرفتاری مسلمانان برطرف بفرما، مشکلات نظام اسلامی به لطف و کرمت برطرف بفرما. خدای شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت و مراقبت بفرما. بر تأییدات و نفوذ کلماتش بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.